گیجی و سردرگمی مثل گیجی و سردرگمی ذهن‌های ساده نیست. و وقتی از آنجا فاصله می گرفتیم، توم شلاق داغ وحشت را بر گرده های خود احساس می کرد. همسرش و معشوقش ظرف یک ساعت امن و بی‌آشوب در لبه پریدن و خارج شدن از کنترل او بودند. غریزه او را واداشته بود تا با مقصدی دوگانه، بازیافتن دیزی و فرار از ویلسون که در پشت سرش بود، با شتاب بیشتری به طرف آستوریا حرکت کند و سرعت اتومبیل را به 100 کیلومتر در ساعت برساند. در آن جاده سربالایی عنکبوتی اتومبیل کوپه را دیدیم که به آرامی پیش می رفت. جردن گفت: سینماهای بزرگ پیرامون خیابان 50 همه خنک هستند. من بعد از ظهرهای تابستانی نیویورک را دوست دارم، برای اینکه خیلی ها از شهر رفتند. یک چیز خیلی احساس برانگیز در آن هست. حسابی رسیده، گویی همه نامیوه های خوشتم قرار است در دستانت بیافتد. کلمه احساس برانگیز ترسی عمیق بر توم ناآرام پدید آورد. اما قبل از اینکه سخنی به اعتراض بگوید، اتومبیل کوپه متوقف شد و دیزی علامت داد که در کنارش بایستیم. دیزی گفت: کجا داری می رویم؟ جردن گفت: سینما چطور است؟ دیزی شکوه کنان گفت: خیلی گرم است. می خواهیم دوری بزنیم و گردشی بکنیم. شما بروید سینما، بعد از سینما شما را در یک گوشه می بینیم. می خواست مزه‌ای بپراند. شما را در همان گوشه خیابان می بینیم. نشانیش این است که من آن کسی هستم که دوتا سیگار را با هم می کشم. توم ناشکیب گفت:
نمی توانیم اینجا بایستیم و بحث کنیم.
یک کامیون نعره‌کشان در پی ما می آمد.
نامال من بیایی تا جنوب پارک مرکزی در برابر پلازا.
چندین بار سر برگرداند و برای اطمینان از وجود اتومبیل کوپه به پشت سرش نگریست و هرگاه سنگینی ترافیک سرعت آنان را کند می کرد، هم انقدر آرام می کرد تا در دید رس قرار گیرند. فکر می کنم بیم آن داشت که آنان در یکی از خیابانها بتازند و برای همیشه از زندگی او بیرون روند. اما آنان این کار را نکردند و همه ما قدمی را که فکرش را نمی کردیم برداشتیم و در هتل پلازا اتاقی اجاره کردیم. بحث و جدل‌های طولانی و پرهیاهویی که منتهی به فرستادن ما به اتاقی شد از خاطرم رفته است. اگرچه به طور عینی به خاطر دارم که در این جریان لباس زیرم انقدر خیس عرق شده بود که مثل مار دور پایم پیچیده و دانه‌های درشت عرق سراسر پشت مرا خیس کرده بود. نظری که دیزی داد تا 5 حمام اجاره کنیم و دوش آب سرد بگیریم، و آنگاه این نظر شکل محسوس تری به خود گرفت وقتی قرار شد جایی را پیدا کنیم و جین نعنا بخوریم. هر یک از ما حرفش را بارها و بارها تکرار کرد که این دیدگاه دیوانه وار است. همه ما همزمان با کارمند هتل صحبت می کردیم. بیچاره گیج شده بود و فکر می کرد یا وانمود می کرد که فکر می کند ما داریم مسخره بازی در می آوریم و خیلی بامزه ایم. اتاق بزرگ و خفه بود و اگرچه حالا دیگر ساعت 4 بعد از ظهر بود، با باز کردن پنجره جریانی از نفس بوته‌های پارک به داخل اتاق راه یافت. دیزی در برابر آینه و پشت به ما ایستاد و موهایش را مرتب کرد. جردن با لحنی محترمانه به نجوا گفت: سویت خوبی است. و همگان لبخند زدند. دیزی بی آنکه روی برگرداند گفت: یک پنجره دیگر را هم باز کنید.
پنجره دیگری در کار نیست.
پس بهتر است زنگ بزنیم تا یک کلنگ.
توم با بی‌صبری گفت:
تنها چه باید بکنی فراموش کردن گرماست. وقتی دائم به گرما پیله می‌کنید، شدت آن را 10 برابر می‌کنید.
بطری ویسکی را قلت داد و از میان حوله بیرون آورد و آن را روی میز گذارد. گتسبی یادآور شد: راد مرد، چرا راحتش نمی‌گذارید؟ شما تنها کسی بودید که می‌خواستید به شهر بیایید. لحظه سکوت برقرار شد. دفترچه تلفن از میان انگشتان توم بیرون لغزید و شلپی روی زمین افتاد. آنگاه جردن به نجوا گفت:
معذرت می‌خواهم، اما این بار هیچ کس نخندید.
گفتم:
آن را برمی‌دارم.
گتسبی نخ جدا کننده صفحات دفتر تلفن را بازبینی کرد. زیر لب به شیوه جالبی گفت: و دفتر تلفن را روی صندلی انداخت. توم به تندی گفت:
این شیوه بیان شماست، اینطور نیست؟
کدام شیوه؟
همین رادمرد. این کلمه را از کجا برداشته اید؟
دیزی روی از آینه برگرفت. چرخی زد و گفت: تام، اینجا رو ببین. اگر میخوایی اصطلاح خودت را داشته باشی، من یک دقیقه هم اینجا نمیمانم. زنگ بزن بگو یک جین با طعم نعنا بیاورند.
به محض آنکه تام گوشی تلفن را برداشت، از دریچه سیستم خنک کننده آوای انفجارگونه به گوش رسید و در پی آن مارش عروسی مندلسون از سالن رقص پایین تنین افکن شد. جردن با ناخشنودی گفت:
فکرش را بکن، آدم در این گرما عروسی کنه.
دیزی به خاطر آورد: با این حال ما در وسط ماه ژوئن ازدواج کردیم، آن هم در لوئیزویل. یک نفر در جشن بر اثر گرما ضعف کرد. راستی تام، آن آدمی که ضعف کرد کی بود؟
تام کوتاه و قاطع گفت: بیلوکسی، مردی به نام بیلوکسی، کارتون های بیلوکسی، و او جعبه ساز است و در واقع از بیلوکسی در میسیسیپی است.
جردن اضافه کرد: آنان او را به خانه من آوردند، برای اینکه خانه ما تنها به اندازه دو ساختمان از کلیسا فاصله داشت و او 3 هفته در خانه من ماند تا اینکه پدرم گفت باید از این خانه برود. درست روز بعد از آنکه از خانه ما رفت، پدرم درگذشت.
بعد از چند لحظه گویا متوجه شد که سخن بی ربطی گفته است، به همین جهت افزود: البته ربطی به یکدیگر نداشت.
یادآور شدم
یک آدمی به نام بیل بیلوکسی را که از اهالی منفیس بود می‌شناختم.
دیزی گفت:
بیل پسر عموی اوست. من همه خویشاوندان او را می شناسم. قبل از رفتن تاریخچه زندگیش را برایم تعریف کرد. او یک چوب آلومینیومی و گلف به من داد که هنوز از آن استفاده می کنم.
به محض اینکه مراسم آغاز شد، موزیک از نواختن باز ایستاد و هلهله شادی از پنجره‌ها به طرف ما جاری شد. جان آوا با فریادهای مبارکه مبارکه قطع می شد و سرانجام انفجار جاز بود و آغاز رقص.
دیزی گفت: داریم پیر می شویم. اگر جوان بودیم برمی خواستیم و می رقصیدیم.
جردن هنوز به بیلوکسی فکر می کرد.
گفت: راستی تام، او را از کجا می شناختی؟
تام با کوشش ذهن خود را متمرکز کرد.
بیلوکسی؟ من نمی شناختمش. آشنای دیزی بود.
دیزی انکار کرد:
او آشنای من نبود. من قبل از ازدواجمان هرگز او را ندیده بودم. او با واگن خصوصی آمده بود.
عجب. او گفت که با تو آشنا بوده. گفت که در لوئیزویل بزرگ و بالیده شده. آسا برد او را در آخرین لحظه آورد و پرسید آیا برای او جایی داریم؟
جردن لبخندی زد.
شاید خانه به دوش بوده. او گفت که در یل نماینده کلاس تو بوده.
من و تو به یکدیگر مبهوت نگاه کردیم. من گفتم: بیلوکسی؟
تام گفت: اولین که ما اصلا مبصر نداشتیم.
پای گتسبی بر روی زمین ضرب کوتاه و ناآرامی گرفت و تام به ناگاه به او خیره شد.
آقای گتسبی، راستی شنیدم شما آکسفوردی هستید.
نه دقیقاً.
آه بله، شنیده بودم شما به آکسفورد رفتید.
بله، من به آنجا رفتم. سکوتی برقرار شد. آن وقت صدای تام شنیده شد، ناباور و موهن:
شما باید زمانی به آکسفورد رفته باشید که بیلوکسی به نیو هیون رفته بود.
دیگر بار سکوت برقرار شد. پیش خدمتی در زد و با نعنای خورد شده و یخ وارد شد، اما سکوت با متشکرم و بسته شدن آرام در شکسته نشد. این موضوع هولنگیز باید سرانجام حل و فصل می شد.
گتسبی گفت: من که به شما گفتم، من به آکسفورد رفتم. فهمیدم، ولی میخواستم بدونم چه وقت.
سال 1919. من تنها 5 ماه در آنجا ماندم. به همین جهت است که نمیتوانم خود را آکسفوردی کامل بخوانم. تام نگاهی به پیرامون خود و یکی یکی ما افکند تا ببیند آیا ما نیز ناباوری او را تایید میکنیم؟ اما همه ما به گتسبی چشم دوخته بودیم.
گتسبی ادامه داد: بعد از آتش بس، فرصتی به برخی از افسران دادند. می توانستیم به انتخاب خودمان به یکی از دانشگاه‌های انگلستان یا فرانسه برویم.
می خواستم از جایم بلند شوم و بر شانه‌اش بزنم و این یکی دیگر از موارد جدیدی بود که باور مرا به او کامل تر می کرد، همان گونه که قبلا نیز تجربه‌ای می داشتم. دیزی از جای خود برخاست، لبخند کمرنگی بر لبانش بود و به طرف میز رفت. آمرانه گفت:
تام، ویسکی را باز کن. من پودر نعنا را به آن اضافه می کنم.
دیگر نمیخواد اینقدر خودت را خار کنی. مراقب نعنا باش.
توم با خشم کلمات را میپراکند.
یک دقیقه صبر کن. میخوام یک سوال دیگر از آقای گتسبی بکنم.
گتسبی در کمال ادب گفت: بفرمایید.
این چه جنجالی است که میخوای در خانه من به راه بیاندازید؟
سرانجام همه چیز رو شد و گتسبی از این بابت خوشنود به نظر میرسید. دیزی نامیدانه از یکی به دیگری نگاه دوخت.
او که جنجال راه نینداخته، این تویی که جنجال میکنی. خواهش میکنم کنترل خودت را داشته باش.
توم با خشم گفت:
کنترل خود را داشته باش. فکر میکنم آخرش این است که بنشینم و نگاه کنم که آقای هیچ کس از هیچ کجا با همسرت سخن عاشقانه میگوید. آره، چنین انتظاری دارید. امروز مردم دارن به زندگی خانوادگی و نهادهای خانواده به تمسخر می نگرند و بعدش هم همه چیز را از عرشه پرت می کنند و ازدواج بین سیاه و سفید را تایید می کنند.
توم برافروخته از این فریادها و یاوه‌گویی‌ها خدا در آخر مرز تمدن تنها دید. جردن به آرامی گفت:
همه ما در اینجا سفید پوست هستیم.
میدانم خیلی مشهور نیستم. مهمانی های گنده گنده نمیدهم، ولی فکر میکنم که خانه ات را خوکدانی کرده تا در این دنیای عوضی امروزی هر کسی به آنجا بیاید.
عصبانی شده بودم، همان گونه که همگان به خشم آمده بودند، و وسوسه که هر وقت توم دهان باز کرد بخندم. جا به جا شدن از انسانی آزاداندیش و عیاش به انسانی متظاهر به اخلاقیات در حال کامل شدن بود. گتسبی شروع به صحبت کرد.
رادمرد، میخواهم چیزی به تو بگویم.
اما دیزی حدس زد چه میخواهد بگوید. دیزی ملتمسانه کلامش را قطع کرد و گفت:
لطفاً حرفی نزن. لطفاً بیایی برگردیم خانه. چرا همه به خانه باز نمیگردیم؟
از جای خود برخاستم.
فکر خوبیست. راه بیفتم. هیچ کس میلی به نوشیدن ندارد.
میخواهم بدانم آقای گتسبی چه حرفی برای گفتن دارد.
گتسبی گفت:
همسرت دوستت ندارد. هیچ وقت هم دوستت نداشته. او مرا دوست دارد.
توم بی اختیار گفت:
تو دیوانه ای.
گتسبی از جای خود جست، به شوق آمده و پر از هیجان. به فریاد گفت:
هیچ وقت دوستت نداشته.
شنیدی؟
او با تو ازدواج کرد چون من فقیر بودم. و از انتظار کشیدن خسته شده بود.
اشتباهی بزرگ بود، اما در قلبش هیچ عشقی نمی پرورد جز عشق من.
در این لحظه من و جردن کوشیدیم برویم، اما توم و گتسبی به تأکید در حالتی رقابت جویانه خواستن که بمانیم. گویی هیچ یک از آنان چیزی برای پنهان کردن نداشت و گرفتن طرف هر یک امتیازی برای آن دیگری به شمار می آمد. صدای توم به طریق ناموفقی پدرانه شد.
بنشین دیزی، قضیه چیست؟ میخواهم همه چیز رو بشنوم.
گتسبی گفت:
من که گفتم قضیه چیست. موضوع مربوط به 5 سال پیش است که هنوز هم جریان دارد
و تو از همه چیز غافلی.
توم با خشونت به طرف دیزی برگشت.
تو این یارو رو 5 ساله که میبینی؟
گتسبی گفت:
نه این که ببیند، نه. ما نمی توانستیم ملاقات داشته باشیم. اما راد مرد، هر دوی ما این سالها یک دیگر را دوست می داشتیم و تو بی خبر بودی. گاه خندم می گرفت، اما در چشمانش هیچ خنده ای نبود. که تو از هیچ چیز خبر نداری.
تو مثل کشیشان انگشتان کلوفتش را به هم کوبید و در صندلیش عقب نشست و گفت:
آه که اینطور.
به فریادی انفجار مانند گفت:
تو دیوانه ای! نمیتوانم درباره 5 سال پیش حرف بزنم، برای اینکه بعد از آن بود که او را شناختم. من چلفتی بودم اگر اجازه میدادم از فاصله 2 کیلومتری به همسرم نزدیک شوی، مگر آنکه برایش سبزی خوردن و نخود و لوبیا آورده باشی تا از در حیات پشتی تحویل دهی. اما همه این حرفا یک مش چرند و دروغ است. دیزی دوستم دارد و زمانی که با من ازدواج کرد دوستم داشت و هنوز هم دوستم دارد.
گتسبی به نشانه نفی سر تکان داد.
نه، ندارد. دوستم دارد. مشکل اینجاست که گاه افکار احمقانه در کلش است و نمیداند چه میکند.
به شیوه اغلا و صاحبان خرد سر تکان داد.
و مهمتر این که من هم دیزی را دوست دارم. هر چندگاه به بیراهه رفتم و کارهای احمقانه کردم، اما همیشه برگشتم و در قلبم همیشه دوستش می داشتم.
دیزی گفت: تو همه چیز رو خراب کردی. به طرف من برگشت. صدایش یک اکتاو پایین افتاده بود و لحن سرزنش‌آمیز او همه اتاق را به لرزه درآورده بود. میدانی چرا از شیکاگو خارج شدیم؟ فکر کردم چرا بعد از آن رسوایی با تو برخوردی نشد.
گتسبی قدم پیش گذارد و کنار دیزی ایستاد. با صلابت گفت:
دیزی، حالا دیگر همه چیز رو شده و دیگر اهمیتی ندارد. راستش را به او بگو که هیچگاه دوستش نمی داشته ای. زاری یک بار، شیون هم یک بار.
دیزی نگاهی به توم کرد و بر او چشم فرو بست و گفت:
درست است. چطور می توانستم دوستش بدارم؟ مگر ممکن بود؟
هیچ وقت دوستش نداشته ای.
دیزی مردد ماند. نگاهش ملتمسانه به طرف من و جردن چرخید. گویی سرانجام دریافته بود چه می خواهد بکند. اگرچه هرگز در تمام زندگیش قصد نداشت کاری انجام دهد. اما حالا دیگر اتفاق افتاده بود. دیگر خیلی دیر بود. دیزی با بیمیلی تمام گفت: هرگز دوستش نداشتم.
توم به ناگاه پرسید: حتی در کاپیولانی؟
نه.
از سالن رقص پایین آوای خفه و گنگ روی امواج داغ هوا جاری می شد.
دیزی، حتی نه اون روزی که از پانچ بال تو رو بغل کردم تا کفشت خشک شود.
صدایش خشک و در لحن کلامش مهربانی بود. دیزی گفت:
لطفاً تمامش کن.
صدای دیزی سرد بود، ولی از آن کینه بر نمی خواست و به گتسبی نگاه کرد و گفت:
آرام بگیر جی.
اما وقتی خواست سیگاری روشن کند، دستش می لرزید و سیگار و کبریت روشن روی فرش افتاد. دیزی سر گتسبی فریاد کشید:
تو بیش از حد از من انتظار داری. حالا دوستت دارم، همین کافی نیست؟ گذشتم گذشته، کاریش نمی توان کرد.
ناتوان شروع به گریستن کرد.
من زمانی توم را دوست داشتم، اما تو را هم دوست دارم.
چشمان گتسبی باز و بسته شد. تکرار کرد:
مرا هم دوست داری؟
توم با لحن خشنی گفت:
حتی این هم دروغ است. اون نمیدانست که تو زنده یا مرده ای. چرا برای این که بین من و دیزی چیزهایی هست که تو هرگز از آنها خبر نداری؟ چیزهایی که هیچ یک از ما نمیتواند فراموش کند.
این کلمات مثل اینکه گتسبی را به طور واقعی نیش زد. گتسبی گفت:
میخواهم تنها با دیزی صحبت کنم. او الان عصبی و هیجان زده است.
دیزی با صدای رقت‌انگیز گفت:
حتی اگر در تنهایی نیز صحبت کنیم، نمیتوانم بگویم هیچگاه توم را دوست نداشتم. اگر بگویم، حقیقت را نگفتم.
توم تایید کنان گفت:
البته که حقیقت را نگفته.
دیزی به طرف شوهرش برگشت:
و اگر برای تو مهم باشد؟
البته که مهم است. و میخواهم از این پس بیشتر مراقب تو باشم.
گتسبی با نشئه ای از وحشت گفت:
تو متوجه نیستی. تو قصد نداری از او بیش از این مراقبت کنی.
توم دهان گشود و خنده انتقام جویانه ای سر داد و گفت:
من قصد ندارم.
حالا می توانست خیشتندار باشد.
چرا این حرف را می زنی؟ دیزی تو را ترک می کند.
مزخرف است.
دیزی با تلاشی بسیار مشهود گفت: من اگرچه. کلام توم به ناگاه بر گفتار گتسبی سنگینی کرد.
او قرار نیست مرا ترک گوید. مسلم است نه برای حق باز و فریبکاری که قرار است حتی حلقه ای را که به انگشت دارد برواید.
دیزی فریاد کشید: من تحملش را ندارم. خواهش میکنم از اینجا برویم. توم با کلامی که گویی منفجر شده گفت:
تو اصلاً که هستی؟ تو یکی از آن آدم هایی هستی که پیرامون میر ولف شیم پرسه میزنی. اتفاقاً بیش از اینها دربارت میدانم. کمی درباره‌ات تحقیق کردم و فردا بیشتر تحقیق میکنم.
گتسبی با کلامی محکم گفت:
راد مرد، هر قدر میخواهی تحقیق کن.
تام به طرف ما برگشت و با شتاب گفت:
میدانم در دواخانه‌اش چیست. او و ولفشم کلی دواخانه تو کوچه پس کوچه ها خریداری کردند، هم اینجا و هم در شیکاگو، و الکل ناخالص را به مردم میاندازند.
این یکی از کارهای ایشان است.
همان اول هم که دیدمش فهمیدم قاچاق مشروب میکند،
و بعد هم فهمیدم اشتباه نکردم.
گتسبی در کمال ادب گفت:
در این مورد چه؟ حدس میزنم دوستت والتر چیز خیلی افتخار نمیکند که وارد این بحث شود، همان کسی که در اوج گرفتاری رهایش کردی، مگر نه؟
گذاشتی برود زندان نیوجرسی.
خدای من، بد نبود حرفای والتر را در مورد خودت میشنیدی راد مرد. او درمانده نزد ما آمد، خوشحال بود که پولی به او رساندیم.
توم فریاد زد:
به من نگو راد مرد.
گتسبی چیزی نگفت. توم ادامه داد:
والتر میتوانست اساس مقررات شرط بندی شما را گیر بیاندازد، اما ولفشم آنچنان ترساندش که دهانش بسته ماند.
آن نگاه ناآشنا و در این حال شناخته شده دیگر بار در چهره گتسبی ظاهر شد. توم به نرمی ادامه داد:
تازه آن دواخانه فقط یک قسمت کوچک از کسب و کار ایشان است، اما کارهای دیگری هم هست که والتر جرأت گفتن آنها را نداشت.
نگاهی به دیزی افکندم که نگاه بیم زده اش را بین گتسبی و شوهرش می گرداند، و نیز نیم نگاهی به جردن انداختم که سعی داشت توازنی ناپیدا برقرار کند با نوک چانه اش بین آنچه می شنید و آنچه می دید. آنگاه به گتسبی نگاه کردم که از این اظهارات یکه خورده بود. به نظر می رسید همه آن زخم زبانهایی که در باغ خانه اش در تحقیر او می گفتند که گوی آدمی را کشته، درست عذاب در آمده بود. برای لحظه می توان گفت حالت و اجزای صورتش به شیوهی پرشگفت تغییر کرده بود. گتسبی این سخن را ناشنیده گرفت و با هیجان تمام دیزی را خطاب قرار داد. همه چیز را انکار کرد و از نام خود در برابر اتهامات وارده دفاع کرد. اما با هر کلام دیزی بیشتر و بیشتر در خود فرو می رفت. به همین جهت گتسبی دفاعیه خود را رها کرد و تنها رؤیای مردهش بود که در آن بعد از ظهر از دستش گریخت و می کوشید بیاویزد به آنچه اکنون دیگر دست یافتنی و ملموس نبود، و ناخرسند و ناامید می کوشید به آن صدایی که در آن سوی اتاق گم شده بود بیاویزد. آن صدا یک بار دیگر ملتمسانه گفت که باید رفت.
تام، خواهش می کنم، دیگر بیش از این تحمل ندارم.
چشمان بیم زدهش می گفت هر ارادهی که کرده بود و هر جسارتی که در خود پدید آورده بود دیگر محو شده است.
توم گفت: دیزی، شما دو نفر به خانه بروید. با ماشین آقای گتسبی.
به توم نگریست، حالا دیگر با احساس خطر. اما توم با نگاهی پر سرزنش اصرار ورزید:
با او برو، اذیتت نمی کند. فکر می کنم متوجه شده که وقت خوشبش کردن گذشته.
آنان بدون یک کلمه رفتند، بیرون جهیدند، مانند ارواحی که منزوی و تصادفی ظاهر شده بودند. حتی از حوزه دلسوزی ما نیز خارج شدند. بعد از لحظه توم برخاست و شروع به پیچیدن بطری ویسکی در حوله کرد، بیان که آن را باز کرده باشد.
جردن، نیک، از این مائده می خواهید؟
جواب ندادم. دیگر بار پرسید:
نیک،
چی؟
چیزی می خواهی؟
نه، فقط یادم آمد که امروز روز تولدم است. 30 ساله شده بودم و در پیش روی خود چاه پر هراس و پر شگفت دهه جدیدی را می دیدم. ساعت 7 بعد از ظهر بود که با او سوار اتومبیل کوپه شدیم و به طرف لانگ آیلند به راه افتادیم. توم یک بند حرف می زد. پر از شور و نشاط بود، اما صدایش انقدر از من و جردن دور بود که به هیاهوی غریبی در پیاده راه یا هم همه ای اوج گرفته بر فراز سرمان می نمود. همدلی انسان‌ها حد و حدودی دارد و ما رضا دادیم که همه آن مباحثات و مجادلات را با گذاشتن چراغ‌های شهر در پشت سرمان فراموش کنیم. 30 سالگی، وعده یک دهه تنهایی، حلقه تنگ‌تری از آدم‌ها برای آشنایی، چمیدان جمع جورتری از شور و شوقها و موهای تنکتری بر سر. اما جردن در کنارم بود که برخلاف دیزی بسیار عاقل‌تر و خردورزتر از آن بود که رؤیاهای به کلی فراموش شده را از عصری به عصری دیگر ببرد. وقتی از پل تاریک گذشتیم، چهره پرسنجش او بر شانه من نشست و با فارغ بادی و فشار آرام بخش دست او وحشت دردناک 30 سالگی محو گردید. بدین گونه ما به سوی مرگ رفتیم، در گرگ و میشی که به خونکی می گروید.